صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. همه ما هم میدونیم که خداوند متعال همه کمالاتش روشنی کبیر، هزار تا اسم خدا رو میخونید، این هزار اسم، اسمای خدا مثل اسمای ما که نیست، حسن، حسین، تقی، نقی، یه لفظ نیست. این هزار اسمی که تو دعای جوشنی یعنی هزار تا کمالات خدا، علیم، قدیر، غفار، رحیم، تواب، اینا کمالات خداست، حدی هم نداره، بی نهایت. خب پس از طرف خداوند متعال همین الان بی نهایت رزق، بی نهایت علم، بی نهایت شفا، بی نهایت هدایت همین الان آماده است. منتها برادر بزرگوار، سوال اینه که سهم من و شما از اون بی نهایت خدا چقدره؟ بله خدا بی نهایت داره، ولی ما چقدر میتونیم بگیریم؟ سهم ماها چقدره؟ شما نگاه کنید، وقتی بارون میاد یه اقیانوس آب بالا سر ماست داره میریزه، اما یه موقع از شما یه کاسه کوچیک میبری زیرش به همین اندازه آب میگیره، یه موقع یه حوض میره زیر آب باران به اندازه حوض، یه موقع یه استخر میره زیر آب بارون به اندازه استخر، یه موقع یه دریا میره زیر آب بارون به اندازه دریا، یه موقع هم که یه کاسه وارونه است هیچی نمیگیره. تقصیر اون بارون نیست، او که داره میباره بر همه، او که هیچ خصاصتی نشون نمیده، هیچ بخلی نداره، که ظرف ها هستش که تعیین میکنه حد چقدر باید باشه، ظرفیت های ماها تعیین میکنه چقدر خدا توش میریزه، ظرفیت های ماها هستش که از اون بی نهایت خدا وسیگی داره چقدر بتونیم بگیریم. والله از طرف خدا همین الان آماده است، اگه میتونی بگیری بسم الله. اتفاقا خداوند متعال دوست داره تو ظرفت بزرگ باشه، بیشتر بتونی بگیری. تمام انسان ها از اول تاریخ تا آخر تاریخ اگر ظرفیت پیغمبر رو داشته باشن، اون مقدار که پیغمبر از خدا گرفت، از خداوند متعال که کم نمیاد، به همه میده، هیچی هم ازش کم نمیشه. اتفاقا خدا همین هم دوست داره. ولی خب ظرف ها و ظرفیت ها رو نگاه میکنه. شما نگاه کنید، یه پدر یا یه مثلا مادر وقتی بچه کوچیک 5 ساله 6 ساله میاد یه پولی ازش بخواد، هیچ پدر و مادر عاقلی نیستش که دست تو جیبش بکنه همجوری یه چنگ پول در بیاره بهش بده. هیچ موقع این کارو نمیکنه. نگاه میکنه ببینید ظرفیت بچه چقدره، اصلا برای چی میخواد، چه خرجی داره، عقلش چقدر میرسه که این پولو باهاش چیکار بکنه. درسته این محاسبه ها رو میکنه، یعنی به تعبیری تقدیر همین اندازه گیری هاست، تقدیر همینه که ظرفیت اینو میبینه چقدر هستش، این خرجش چقدره، چیکار میخواد بکنه، عقلش چقدره، اندازه گیری میکنه، پدر یه پولی بهش میده. خب یه پدر و مادر عاقل به اندازه به بچه‌شون میدن، و خدایی که فوق عقله، خدایی که فوق حکمته، این حسابگری ها رو نداره، همینجوری بی خودی میده. درسته که پروردگار عالم رو تفضلش بیش از لیاقت ها میده، اما با این وجود ظرفیت ها رو در نظر میگیره، ظرفیت ها رو در نظر میگیره. شما اگه میخوای خدا بهت خیلی بده، ظرفتو بزرگ کن، شما ظرفیتو بزرگ کن. بعضی هستن که ظرفیتشون کمه، تا خدا یه چیزی بهشون میده خودشون رو گم میکنن، یه زیبایی بهشون میده، یه شهرت بهشون میده، یه قدرت بهشون میده، یه ثروت بهشون میده، خودشون رو گم میکنن. اون چیزی که خدا بهشون داده به جای اینکه خرج خود خدا کنن، خرج شیطان میکنن، خرج معصیت میکنن با زیباییشون، با اون چیزایی که خدا بهشون به عنوان امکانات داده. ظرفیت از خودشون نشون نمیدن. یه شخصی به نام ثعلبه انصاری زمان پیغمبر اکرم، این آدم فقیری بود، هر روز پشت سر پیغمبر تو نماز وای میستاد، میومد به پیغمبر میگفت یا رسول الله دعا کن خدا به من ثروت بده، ثروت زیادی. پیغمبر فرمود ثعلبه، همونی که داری به نفعته، همین مقداری که داری آخرتت باهاش محفوظ میمونه، به نفعت. این هی میومد اصرار میکرد که آقا دعا کن خدا به من زیاد بده، انقدر اصرار کرد پیغمبر گفت خدای اون چیزی که ثعلبه میخواد بهش بده. اتفاقا زد و یه ارث هنگفتی بهش رسید، یه ارث فراوانی بهش رسید. باهاش گوسفند و شتر و اینجور چیزا خدم و حشم فراهم کرد. این جاش دیگه تو مدینه نمیشد، این همه دیگه به هر حال شتر و گوسفند داشت، دیگه تو مدینه جاش نمیشد. رفت دور از مدینه یه مرتعی یه چراگاهی گرفت، دیگه زندگیشو برد اونجا. یواش یواش به نمازهای پیغمبر دیگه نمیرسید، یکی در میون میومد، کم کم هفته یه بار، ماهی یه بار، دیگه قطع شد، دیگه نماز پیغمبر نمیرسید بیاد. یه سر شلوغ شد دیگه، از نماز پیغمبر افتاد. زمان جمع‌آوری زکات شد. خب این چون هم گوسفندان زیادی داشت هم زراعت داشت، زکات بهش تعلق میگرفت، باید زکات میداد. پیغمبر مأمورینش رو فرستاد برای جمع‌آوری زکات. رفتن پیش ثعلبه، گفتن ثعلبه زکات باید بدی. گفت زکات؟ مگه ما یهودی هستیم که جزیه بدیم؟ گفتن بابا اون جزیه یه چیز دیگه است، اون یه مالیاتی هستش که اهل کتابی که تو حکومت اسلامی دارن زندگی میکنن اون مالیات رو باید بدن، حق شهروندی است که اونایی که خدمات میگیرن از حکومت اسلامی باید بدن. جزیه یه چیز دیگه است. این زکات تو قرآن هر جا اقیم الصلاة گفته، آتو زکات هم گفته، این حق فقراست، باید بدی. گفت آقا از این حرفا نیست، ما کلی زحمت کشیدیم این مالو به دست آوردیم، من نمیدم. برگشتن مأمورین پیغمبر گفتن یا رسول الله ثعلبه زکات نمیده. پیغمبر سه مرتبه فرمود ویلون لثعلبه، ویلون لثعلبه، وای بر او، وای بر او، من گفتم تو ظرفیتشو نداری. یه ثروت گیرش اومد، آخرتشو به باد داد. اگه همون فقرش رو داشت، همون بخور و نمیرش رو داشت، همون باز آخرتش محفوظ میمون، ابدیتش محفوظ میمونه، ظرفیت نداشت. ببینید لطف خدا هست اگر به اندازه کفاف به آدم بده که آدم خراب نکنه خودش، و در این حال اگرم آدم بخواد یه چیز زیادی از خدا بگیره، خدا اول ظرفیتشو بده. اگه بخواد یه چیز زیادی به آدم بده، چه پول زیادی، چه شهرت بده، چه قدرت بده، اول خدا ظرفیتشو بده که خراب نکنه. خوش به حال اون کسانی که این چنینن. یه کسی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا اسم اعظم خدا رو به من یاد بدید. من تو پرانتز بگم اسم اعظم یه لفظ نیست که آدم رو زبان جاری بکنه، کن فیکون بکنه، نه، یه مقامه، یه مرتبه است که روح باید برسه بهش. اون وقت اگر مثلا بسم الله الرحمن الرحیم هم که گفت، اون چی که بخواد میشه. اون وقت اگر یه چیزی بخواد میشه. اومد به امام صادق علیه السلام گفت آقا اسم اعظم خدا رو به من بده. امام صادق گفت اول من یه کاری بهت میگم، برو انجام بده. گفت چی؟ گفت برو فلانجا یه پل هست، بشین ببین چی میگذره، بیا به من گزارش بده. تو روز بشین کنار اون پل ببین چی میگذره، بیا به من گزارش بده. گفت آقا باش. رفت نشست کناری همون کنار اون پل، دید بعد از یه مقداری که گذشت یه ساعتی یه پیرمردی از اون طرف از صحرا هیزم جمع کرده یه پشت رو دوشش اومد که از این پل میخواست عبور کنه. خب پل باریک بود، یه جوانی سوار، اسب سوار، اونم باز از بیابان از صحرا میومد، اونم اومد پشت این پیرمرد، چون پل باریک بود نمیتونست از کنارش رد بشه، اومد پشت این پیرمرد قرار گرفت. خب این بنده خدا هم بار رو دوشش بود هم پیر بود، خیلی تون نمیتونست بره. این جوون با تازیانش یه چند تا زد پشت این پیرمرد، یالا برو دیگه چقدر بطل میکنی، یالا برو. خب اون بنده خدا دیگه بیشتر از این نمیتونست بره، این پاشو از رکاب در آورد، این جوون محکم زد پشتش، این با صورت رفت رو زمین و بارا رو دوشش افتاد ولو شد. اینم یه هی زد به اسبش پرید و رفت. حالا اون بنده خدا که از طرف امام صادق اومده بود همه این صحنه رو دید، دید این پیرمرد باز بلند شد، این هیزماش که ولو شده بود اینا رو دو مرتبه بس، رو دوشش گرفت و رفت. این برگشت اومد خدمت امام صادق علیه السلام، آقا گفت چی دیدی؟ گفت آقا یه ظلم فاحش و آشکار دیدم، جوون پر رو. خب این پیرمرد پیر دیگه، تندتر از این نمیتونه، یه بار رو دوشش بود، این اومد یه همچین ظلمی بهش کرد. امام صادق علیه السلام گفت اگه تو اونجا اسم اعظم میداشتی چی کار میکردی؟ گفت آقا این جوون رو یه تنبیه سختش میکردم، اگه اسم اعظم میداشتم این جوون رو یه تنبیه سختی میکردم. امام صادق فرمود اون پیرمرد از دوستان ما بود، اسم اعظم داشت، اون پیرمرد از دوستان ما بود، اسم اعظم داشت، اما اینقدر ظرفیت داشت که به خاطر یه کسی که حالا یه ظلمی بهش کرده، یه خبطی کرده، آسمون رو به زمین ندوزه. اینقدر ظرفیت داشت که بی خودی، اینجور نیست که حالا یه کسی یه ظلمی کرده کن فیکون بخواد بکن. یعنی امام صادق علیه السلام عملا بهش نشون داد که تو اگه بخوای چیزای ناب گیرت بیاد، اول باید ظرفیتشو داشته باشی. اگه بخوای چیزای ناب گیرت بیاد، اول باید ظرفیتشو داشته باشی. خدا رحمت کنه شهید ابراهیم هادی رو، رضوان خدا برش. خب شاید کم و بیش شنیدید، من تقاضا میکنم از دوستان بزرگوار، خصوصا رفقای جوان، اگر این کتاب سلام بر ابراهیم رو نخوندید، این کتاب رو حتما بگیرید بخونید. من قسم میخورم میتونه تو تغییر زندگیتون نقش داشته باشه، تو تغییر زندگیتون. یه کتابیست که خیلی هم قطور نیست، این کتاب رو شروع کنید بخوندن دیگه کنارش نمیگذارید، سه چهار مرتبه خواهید خوند. کتاب سلام بر ابراهیم، زندگی شهید ابراهیم هادی، پهلوان، مرد، کسی که هم کشتیگیر حرفه‌ای بود، یعنی اگر الان می بود جزو، یعنی و ادامه می داد همون کشتی رو، جزو بهترین های کشتی ایران بود، یعنی سرمربی کشتی فرنگی ایران که حالا گذشته بود. ایشون می گفت من باهاش تو باشگاهی که با هم دیگه بودیم، او از من بهتر بود، اون موقع از من بهتر بود، قطعا اگر بود از بهترین های کشتی ایران، و همچنین تو والیبال حرفه‌ای بود که باز اگر می بود تو یکی از این دوتا رشته از بهترین ها بود. اما در این حال پهلوان بود، مرد بود. این بزرگوار که هیکل قشنگی هم داشت، خوش تیپ هم بود، یه مرتبه یه لباسی که یه مقدار چسبان و تنگ بود تنش بود، خب هیکل خوبی بود، و لباساش هم توی ساک ورزشی، لباسش هم لباس شیک، یکی از رفقاش دیده بودش، بهش گفت ابراهیم، من خیلی عذر میخوام دیگه، حالا صاف خدمت شما میگم، گفت ابراهیم تو داشتی میومدی، دو تا دختر پشتت میخندیدن و راجع به تو حرف میزدن. ابراهیم یه مرتبه رفت تو هم دیگه. فردای اون روز این رفیقش میگه من ابراهیم رو دیدم، اومد از خونه بیرون، میگه دیدم سرشو کچل کرده بود، موهاشو زده بود، یه لباس گشاد رو شلوار، یه شلوار کردی، و لباساش به جای ساک ورزشی توی مشمایی. گفت من خندم گره، گفتم این چه وضعیه، تو با اون تیپی که داشتی. گفت ما ورزش نمی کنیم که کسی رو به گناه بندازیم، ما ورزش که نمی کنیم. بعضی از بچه ها رفقاش تو باشگاه گفته بودن ابراهیم بعضی میان باشگاه برای اینکه هیکل درست بکنن، لباس تنگ بپوشن، خودشون رو نشون بدن. گفت نه، من ورزشم به خاطر این چیزا نیست. ظرفیت داشت، اگه خدا بهش یه چیزی داده بود خودشو گم نمی کرد. خدا رحمت کنه سید ابوالفضل کاظمی، تو طرف های میدون شوش ایشون زندگی، فرمانده گردان میسم لشکر 27 حضرت رسول بود. اون گردان رو زمان جنگ میگفتن گردان لوتیا، گردان میسم تو لشکر 27، فرمانده لشکر که همین سال قبل شهید شد، یعنی در اثر تیر و ترکشا و مشکلاتی که داشت به شهادت رسید همین سال گذشته. ایشون میگفت من قبل از انقلاب بود، ابراهیم خیلی جوان بود، میگفت تو بازار دیدم داره بار میبره این ور اون ور، داره بار میبره. گفتم آقای ابراهیم شما چرا بار میبری؟ خب باربرا هستن دیگه، شما چرا بار میبری؟ گفت مگه چیه عیبه؟ مگه کار کردن که عیب نیست؟ بیکاری عیبه، چه عیبی داره؟ من دارم بار میبرم، برای خودم هم خوبه، غرورم رو میذارم زیر پا، میفهمم هیچی نیستم. فهمیدم این نه به خاطر پولش، به خاطر که باد نگیرتش، چون یواش یواش داشت شهرت پیدا میکرد اون زمان، به خاطر که غرور نگیرتش داره این کارو میکنه، بار میبره تو بازار. بعد بهش گفتم آقا ابراهیم خوب نیست، شما رو میشناسنت بالاخره، شما تا حدی مشهوری. حالا اون موقع اینجوری بود دیگه، تو بعضی از مسابقات کشتی کشوری وارد شده بود. گفتش که نه، خدا ببینه خوشش بیاد، دیگران چیه؟ خوش به حالش چنین کسانی، اینا ظرفیت داشتن و خدا بهش مقام داد، مقام شفاعت داره الان. بسیاری از افراد رو دستشون رو ابراهیم گرفته، تو همین دنیا زندگیشون عوض شد، تو همین دنیا زندگیشون عوض شد و با خدا آشنا شدن. بسیاری از دخترانی که بی‌حجاب بودن وقتی زندگی ایشون رو خوندن زندگیشون عوض شد. عنایت بفرمایید. ظرفیت داشتن، اگه آدم بخواد خدا چیز بهش بده، تو ظرفتو بزرگ بکن، از طرف خدا کم نمیاد که، تو ظرفت میریزه، روزیت زیاد میشه، روزیت زیاد میشه، چه روزی مادیت چه روزی معنویت. یکی از چیزایی که برادر بزرگوار، یکی از چیزایی که ظرف آدم رو بزرگ بکنه اینه که اون نعمتهایی که خدا بهت داده شکرشو کن. شکر نعمت تو قرآن هست، لئن شکرتم لازیدن نکن. اگر شکر خدا رو بکنید خدا زیادتون میکنه. خیلی عجیبه این آیه ها، برخلاف اون شعر سعدی که سعدی میگه شکر نعمت نعمتت افزون کند، درسته؟ میگه نعمتت رو زیاد میکنه. اما این آیه قرآن مثل که یه دقت دیگری توشه. خدا تو این آیه میگه لئن شکرتم، اگه شکر نعمت کردید، لازیدن نکم، خودتون رو زیاد بکنم، نه لازیدن نه نعمتکم، نه فرموده نعمتتون رو زیاد بکنم، لازیدن نکم، خودتون رو زیاد بکنم، یعنی خودتون بزرگ میشید. البته اون کسی که بزرگ میشه نعمتش هم زیاد میشه به تبع، ولی اول از همه خود آدم بزرگ میشه. ظاهرا این آیه اینو میخواد بگی. یکی از چیزایی که آدم رو بزرگ میکنه، یه چیزایی که خدا بهت داده شکر کن. خیلی معذرت بخوام، ماها گله تو زبانمون خیلی زیاده، گله از اون چیزایی که نداریم، اما اون چیزی که داریم رو شکر نمی‌کنیم. خدا میگه من خروار خروار چیز بهت دادم، تو نمی‌بینی. وقتی یه چیزی که بهت ندادم همونو می‌بینی، گیر میدی به من، این همه بهت دادم، شما اینو ببین، شکر کن، من بازم بیشتر بهت میدم، ظرفت بزرگتر میشه، بیشتر برات می‌ریزم. ما خیلی از چیزا رو نمی‌بینیم. میخواید با هم دیگه یه امتحان بکنی، یه آزمایش مجانی دیگه، همین الان شما تو دلتون همین الان چند تا نعمت خدا رو شروع کنید شمردن. شروع کنیم با هم دیگه نعمتهای خدا رو بشماریم. مثلا نعمت سلامتی، نعمت پدر و مادر، اونایی که پدر و مادرشون زندن، نعمت پدر و مادر، پدر و مادر خوب، نعمت خانواده خوب، نعمت مثلا خونه، اونایی که خونه دارن، نعمت شغل، اونایی که شغل دارن، درسته؟ اینا رو شروع کنید به نعمت امنیت، نعمت ولایت اهل بیت رو داشتن، نعمت ایمان داشتن. شروع کنید. چند تا شد؟ حالا بگو مثلا 8 تا شد. بشمار 7-8 تا دیگه بشماری دیگه کم بیاری. دیگه اصلا آدم میبینی چی نیست دیگه. درسته؟ یعنی به 15 تا شاید نرسه اگه بخواید نعمت‌ها رو خدا رو بشمارید. ولی که خدا تو قرآن، ببینید این قرآنه، خدا تو قرآن فرموده که اگر نعمت‌های خدا رو بخواید بشمارید، لا تحصوها، نمیتونید حسابش کنید، نمیتونید بشمارید. ای خدای من که شمردم 15 تا بیشتر نشد. اما خدا میفرماید و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگه بخواید نعمتاشو بشمارید نمیتونید. این معناش چیه؟ معناش اینه که پس ما نمیبینیم، معناش اینه که به چشممون نمیاد اصلا. ولی خدا که نعوذ بالله دروغ که نمیگه، خدا میگه اگه بخواید نعمت ها رو بشمارید انقدر زیاده که نمیتونید. پس من که الان میبینم 15 تا بیشتر نتونستم، معلومه که نمیبینم اصلا. و واقعا هم همینه، و واقعا هم همینه. خیلی نعمت هاست که ما نمیبینیم. خدا رحمت کنه سلمان زمان ما، مرحوم آیت الله عراقی رضوان خدا برش، من خدمت ایشون زیاد میرسیدم، منزل ایشون میرفتم. این پیرمرد از که 100 سال عمر کرد، این پیرمرد نعمت‌های خدا رو میشمرد. باور بکنید الان من نعمتاشو بگم، اون چیزی که ایشون میگفت خندتون میگیره، اصلا به چشم ماها نمیاد که اینا نعمته. خودش اینا رو میگفت گریه میکرد، میگفت ببین ابروات بالا چشمته، اگه این ابروات زیر چشمت بود چقدر زشت میشدی. انگشتای دستت با هم مساوی نیست، اگه این انگشتای دستت با هم مساوی بود خیلی کارا رو نمیتونستی انجام بدی. این شست تو ببینین کنار، اینو فرض کنین نداشتی، 4 تا انگشت همین الان بذار کنار، خیلی کارا رو دیگه نمیتونی بکنی. یه قاشق دیگه نمیتونی بگیری، یه خودکار نمیتونی بگیری بنویسی، یه دکمه تو دیگه نمیتونی ببندی. ما تا حالا یه مرتبه به چشممون اومدی که مثلا این این کنار بایستده، اینم یه نعمتیه ها، خدای ممنونتم این کناریه رو هم به من داد. به چشم ما این نمیاد. ما تا حالا شوک کردیم که خدای ممنونتم که غذاها رو میتونم بچشم، یعنی لذتش رو بفهمم. بعضی ها هستن ذائقه ندارن. من یکی از رفقام بود، ایشون میگو من ذائقه ندارم، واقعا یه مشکلی پیدا کرده بود، میگو غذا میخورم هر چی باشه هیچ فرقی نمیکنه، یعنی اصلا نمیفهمم مزه غذاها رو، نمیفهمم، فقط میخورم برای اینکه شکمم پر باشه ضعف نکنم، ولی نمیفهمم چیه. تا حالا یه مرتبه ما شکر کردیم که خدای ممنونتم که ذائقه دارم، یه مرتبه شکر کردیم که خدای ممنونتم میتونم بگیرم بخوابم. خدا تو قرآن خواب رو از آیات الهی، از نشانه های خدا شمرده، و من آیاتهی منامکم باللیل، این که شب بخوابید. اگه آدم مریضی مشکلی پیدا بکنه نتونه بخوابه، اون وقت میفهمه که چی از دست داده، من یه مرتبه مهدیه تهران بودم، چند سال قبل بود، قبل از این که سخنرانی دعای ندبه صبح زود بود، یا آقای یه بچه تو بغلش بود، این بچه دائم بیتابی میکرد، هی تکونش میداد، اومد پیش من گفت حاج آقا من آلمان زندگی میکنم، گفت کدوم شهر الان دیگه من یادم نیست، گفت من آلمان زندگی میکنم، این بچه 3-4 ماه هست یه اختلال عصبی پیدا کرده، نمیتونه بخوابه، 3-4 ماهه، بیچاره کرده ما رو، و خودش هم کلافه است، ما 2 روز نخوابیم کلافه ای. میگفت این بچه طفل معصوم بود، خودش هم کلافه است. هر جا من تونستم دکتری که اعصاب و روان و هر چی که بود تو آلمان رفتم، فایده نداشت. اومدم ایران حرم امام رضا علیه السلام رفتم که بلکه آقا عنایتی بکنن، شنیدم که مهدیه تهران یه دعای ندبه صبح هست که توسل به امام زمان میکنن، اومدم اینجا هم یه توسل داشته باشم. تو رو قرآن اگه میشه به مردم بگید که برای این بچه منم دعا کن. 3-4 ماه ما تا حالا این نعمت اصلا به ذهنمون اومده، یه نعمتیه که خدای ممنونتم که میتونم بخوابم. بعضی ها حاضرن نصف ثروتشون رو بدن برای اینکه بتونن 2 ساعت بخوابن. یا آقای ثروتمند یه کوچه رد میشد، دید یه فقیری کفشاش زیر سرشه، خروپفش بلنده، بغل کوچه خوابیده. اون از همون ثروتمنده، از همونایی بود که مشکل خواب داشت، گفت من حاضرم همین الان نصف ثروتمو بدم به این، 2 ساعت بسه این بگیرم بخوابم، 2 ساعت بسه این بگیرم بخوابم. نصف ثروت چیه؟ گاهی موقع آدم تمام ثروتش رو حاضره بده. نقل میکنن هارون الرشید، همون خلیفه عباسی، نقل میکنن یه مرتبه تو بیابون گیر افتاده بود، یعنی از لشکرش و از حالا لشکر که اون نگهباناش، از اونایی که دور و برش بودن محافظینش، از اونا جدا افتاده بود، تو شکار رفته بود، از اینا تک افتاده بود، انقدر این ور اونور رفته بود، به شدت تشنه بود. یه موقعی، یعنی مزه تشنگی رو چشیده بود، یه موقعی به بهلول، همون بهلولی که به ظاهر خودشو به دیوونگی میزد، به بهلول گفت من یه نصیحتی کن، چون خودش قبلا مزه تشنگی رو چشیده بود. بهلول براش یه مثال زد، خیلی این قشنگی. بهلول بهش گفت جناب خلیفه، اگه یه موقعی تو بیابان گیر افتادی، از تشنگی داری میمیری، که یه مرتبه هم گیر افتادی، از تشنگی داری میمیری، یه نفر بیاد یه ظرف آب بیاره خنک، یه ظرف آب خنک بیاره، بگه من حاضرم اینو بهت بدم به شرطی که نصف ثروت و سلطنت تو به من بدی، حاضری؟ هارون الرشید گفت خب وقتی دارم میمیرم دیگه ثروت و سلطنت چه به دردم میخوره، حاضرم نصفشو بدم به این. بهلول گفت خیلی خوب، حالا اون آبو خوردی، خیلی معذرت میخوام، 2 ساعت دیگه احتیاج داری که دفعش بکنی برای ادرار، 2 ساعت دیگه احتیاج داری دفعش، حبس بول گرفتی نمیتونی دفعش بکنی، آنچنان درد تو رو میگیره وقتی آدم نتونه این کار رو بکنه، دفعش بکنه، که داری میمیری از درد. یه نفر بیاد بگی که من حاضرم شفات بدم همین الان به شرطی که نصفی از سلطنت و ثروت تو به من بدی، حاضری؟ هارون الرشید گفت وقتی دارم میمیرم چه به دردم میخوره، حاضرم بدم. بهلول گفت جناب خلیفه، ثروت و سلطنتی که با یه آب خوردن و دفعش بیشتر نمیارزه، چون تو همشو دادی دیگه، نصفشو برای خوردن نصفش هم برای دفعش، ثروت و سلطنتی که با یه آب خوردن و دفعش بیشتر نمیارزه، خیلی بهش تکیه نکن، خیلی بهش نناز، خیلی بهش نیاز. ما گاهی موقع حاضریم برای یکی از این نعمت‌ها تمام ثروتمون رو بدیم، منتها به شرطی که وقتی از دست دادیم تا داره آدم نمیدونه چی. تا حالا یه مرتبه خدا رو شکر کردیم که خدای ممنونت هم حافظه دارد. باور میکنید بعضیا راه خونه‌شون رو گم میکنن؟ اینا که آلزایمر دارن گاهی موقع راه خونه‌شون رو گم میکنن. ما یه مرتبه اصلا اینو به عنوان یه نعمت نمیبینیم، ندیدیم تا حالا، ندیدیم تا حالا. امام کاظم علیه السلام امام هفتم در دعای جوشن صغیر، دعای جوشن کبیر رو معمولا برای این شبای قدر خب به گوشمون خورده یا خوندی، اما دعای جوشن صغیر رو کمتر شاید دیده باشیم، شنیده باشیم، خونده باشیم. اگر براتون مقدور بود من توصیه میکنم از دولب مبارک امام کاظم این دعا صادر شده به ما رسیده، یه مرتبه بخونید. دعای طولانی هم نیست، ترجمهش هم شده بخونید. به قدری قشنگ امام کاظم زبان شکر ما رو باز میکنه اونجا با خدا، به قدری قشنگ. من دو سه تا جملهش و ترجمهش رو براتون میگم شما ببینید. امام کاظم به خداوند متعال عرض میکنه که خدایا بعضی ها هستن که الان دچار انواع بیماری ها و مریضی ها و درد ها هستن، انواع مریضی ها. چند تا مریضی و درد تو دنیا هست؟ به تعداد بیماری هایی که تو دنیا هست تو نداری، به تعداد بیماری هایی که تو دنیا هست تو نداری. امام کاظم علیه السلام میگه اما من درد ندارم، بیماری ندارم. فجعلنی من الشاکرین ولا اولئک من الذاکرین. خدای شکرت. بعضی حضرت میگه ها، میگه بعضی ها هستن الان تو زندان ها دچار انواع شکنجه ها و مشکلات هستن، به تعدادی که خلاف تو دنیا هست تو نداری، به تعداد خلاف ها که باعث زندان شدن میشه تو نداری. فجعلنی من الشاکرین ولا اولئک من الذاکرین. خدای شکر. بعضی ها هستن الان دور از وطن آرزوی دیدن یکی از خیشانشونو میکنن، اما من خیشانم دور و برم هستن، تو غربت نیستم. فجعلنی من الشاکرین ولا اولئک من الذاکرین. ببینید یکی یکی اون چیزایی که داریم رو میذاره پیش اونایی که ندارن، یعنی ناامنی ها رو میبینه، امنیتی که داره، بیماری ها رو میبینه، سلامتی که داره، درد ها رو میبینه. ببینید این روش مقایسه ای که آدم مقایسه کنه با اونایی که ندارن، وقت آدم میفهمه که اون چیزی که داره چقدر نعمت بزرگی است. همونی که سعدی تو گلستان میگه، میگه من خواستم گله کنم کفش ندارم، نگاه کردم دیدم بغل دستیم پا نداره، دیدم بغل دستیم پا نداره، گفتم خب الحمدلله برم من پا دارم حالا کفش ندارم. میگه خواستم گله کنم که خدا من کفش ندارم، دیدم این بنده خدا پا نداره. وقتی آدم مقایسه کنه که یکی همونی که تو داری رو او نداره، وقت به زبان شکر میفته. من یه روایتی رو عرض میکنم بحثم رو جمع میکنم. ابو هاشم جعفری یکی از اصحاب خوب امام هادیه، ایشون میگه من دچار فقر بودم، از جهت مالی خیلی وضعم خراب بود، رفتم پیش امام هادی برای گله، رفتم برای گله کردن. میگه وقتی رفتم سلام کردم، امام هادی علیه السلام فرمود یا ابا هاشم این نعمن من نعم الله تورید ان تؤدی شکرها. اومدی شکر کدومی که از نعمتهای خدا رو به جا بیاری؟ ابو هاشم میگه من اومده بودم گله کنم، نه اومده بودم شکرگزاری بکنم. حضرت فرمود اومدی شکر کدومی که از نعمتهای خدا رو به جا بیاری؟ فهمیدم امام میخواد یه درسی به هم بده. هیچی نگفتم، خود امام ادامه داد. امام هادی فرمود که رزقک الایمان فحرم بهی بدنک علی النار. خدا بهت ایمان داده، تو فرهنگ اهل بیت ایمان یعنی ولایت، خدا بهت ایمان داده، بدنت رو بر آتش جهنم حرام کرده. این یه نعمت، این یه نعمت که خدا شاهد ماها اگر این نعمت رو بدونیم یعنی چی. خود امام صادق در روایتی فرمود وقتی میفهمی این نعمتت رو که جانت برسه به اینجا، خود حضرت با دست اشاره به گلو کرد، گفت وقتی جانت برسه به اینجا اون وقت میگی لقد کنت علی امر حسن، خوش به حال من خوب مذهبی داشتم. من یکی از خیشانم پیرزنی بود، خیلی بیشیل پیله بود، بود ساعت 25 سال 30 سال پیش، موقع مرگش بود من کنارش نشسته بودم، موقع مرگش بود دیگه، ما رو به قبلش کرده بودیم، نفسش وقتی میرفت دیگه بر نمیگشت، یعنی حالت خفگی بهش دست به این شکل. شاید حدود یه دقیقه نفس دیگه بالا نمی اومد که من دیگه تو ذهنم گفتم دیگه دنیا رفت دیگه تمام کن. بعد از یه دقیقه وقتی نفس اومد بالا، تا اومد بالا یا فاطمه زهرا اولین کلمش بود. باز یه چند لحظه گذشت، باز نفسش گیر کرد، حالت خفگی بهش دست داد. باز بعد از چند لحظه که نفسش اومد بالا یا فاطمه زهرا. اون موقع من رسیدم به این حدیث امام صادق که وقتی جانت برسه به گلود، اون موقع میگه خوش به حال من چه مذهبی داشتم. برادر بزرگوار، شما داری گیر افتادی یا ابوالفضل یا امیرالمومنین یا فاطمه زهرا، دیگران ندارن، دیگران ندارن. امام هادی علیه السلام گفت خدا بهت ولایت و ایمان داده، بدنت رو بر آتش جهنم حرام کرده. این یک. دو، و رزق کل عافیه، خدا بهت سلامتی داده. فعانک بها علی الطاعه، میتونی بندگی کنی، میتونی کار انجام بدی. یه مرتبه این آسایشگاه ها برید، آسایشگاه معلولی 40 سال 30 سال تاغباز خوابیده فقط سقف نگاه میکن، قطع نخواه 30 سال فقط سقف نگاه میکن، میان فقط تکونش میدن این برانورش میکنن زخم بستر نگیره. شما 10 ساعت تاغباز بخواب، 10 ساعت تکون نخواب، ببین کلافه میشی. 30 سال 40 سال قطع نخواه فقط سقف نگاه میکنن. حتی اونایی که معلول جنگ هستن که خدا شاید ثوابی که بهشون میده بیش از ثواب شهدا باشه، اما در هر حال سخته. ولی من اینجوری نیستم. امام هادی فرمود ببین خدا بهت سلامتی داده، میتونی باش کار کنی. این دو. سه، رزقک القلوع فسانک بهی عن التبذل. امام هادی فرمود خدا بهت قناعت داده که دست دراز نکنی پیش این اون، ذلت نکشی، به ذلت نیفتی. این قناعت رو، این روحیه قانع بودن رو بهت داده. ابو هاشم، گمان کردم که اومدی گله بکنی، 3 تا نعمت خدا رو بهت گفتم که بفهمی چیا خدا بهت داده. این داده های خدا رو ببین. 3 تا نعمت خدا رو بهت یادآوری کردم که اون داده ها رو ببین، شکر کن. خب خدا بیشتر بهت میده، ظرفت بزرگ میشه، خدا بیشتر بهت میده. خدا رحمت کنه حافظ رو، توی یکی از غزلیاتش خیلی این غزلش قشنگه، میگه سحر با باد میگفتم حدیث آرزومندی. یه تعبیر شاعرانه است، با باد سحر و با مثلا نسیم صبا و با اینا حرف زدن که این نسیم صبا مثلا فرض کنید پیام من رو به معشوق برسون. یه تعبیر شاعرانه است، میگه سحر با باد میگفتم حدیث آرزومندی، آرزوهامو میگفتم که به گوش معشوق برسون. خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی. خطاب اومد که مگه تو اطمینان به خدا نداری؟ خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی. دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است، بدین راه و روش میرو که با دلدار پیوندی. در این بازار اگر سودی است، تو این بازار دنیا، در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است. اونی که درویشانه زندگی میکنه، فقیرانه زندگی میکنه، اما با خدا درگیر نیست، خرسنده، راضیه، با خدا درگیر نشده. در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است. خدا یا منعمم گردان به درویشی یا خرسندی. تمام انبیا و اولیا درویشانه زندگی میکردن، با فقر زندگی میکردن، اما با خدا درگیر نبودن، شاکر نعمت ها همون مقداری که داشتن بودن. من یه قضیه رو خدمتتون عرض بکنم، چون آخرین جلسه ایست که من توفیق دارم خدمت شما باشم. از همتونم التماس دارم فردا شب که شب قدر هستش، ما انشاءالله حرم امام رضا علیه السلام دعاگوتون هستیم فردا شب. یه قضیه رو خدمتتون عرض میکنم، بحثم تمام. این قضیه رو یادگار تو ذهنتون بسپارید، تو زندگیتون انشاءالله میتونه به کار بیاد. یکی از مراجع بزرگوار تقلید که 80 سال پیش زنده بود، از اولیاء الهی، آیت الله ابوالحسن اصفهانی بود. ایشون تو زندگی نامش خودش نوشته که تا 11 سالگی من تو روستای خودمون که اطراف اصفهان هست، یه محلی است به سمت شهر کرد که از اصفهان دارید میرید، یه روستای اونجا هست، ایشون مال اون روستا بود. میگه من تا 11 سالگی اونجا تو مکتب درس میخوندم، تو مکتب درس بخوندم. خیلی دوست داشتم برم حوزه علمیه، بابام اجازه نمیداد، میگفت تو بچه ای الان نمیتونی بری تنهایی، خودتو ضبط نمیتونی بکنی. چند بار اصرار کردم، بابام گفت نه تو نمیتونی بری. یه مرتبه خیلی عشق درس دینی افتاده بود تو دلم، به بابام التماس کردم، دستشو بوسیدم، افتادم به پاش، گفتم بابا اجازه بده من برم. گفت غربت داره، بدبختی داره، بیچارگی داره، تو نمیتونی تحمل بکنی، نرو. گفتم بابا همشو تحمل بکنم. گفت خب من بهت گفتم اگه میخوای بری برو. ایشون میگه من از اون روستا اومدم اصفهان، تو یکی از مدارس اصفهان یه حجره یه اتاق گرفتم طبقه دوم و شروع کردم دروس دینی رو خوندن، با عشق میخوندم. یه 3-4 ماه که گذشت خوردم به زمستان. زمستان بسیار سردی بود که برف هم تو حیات مدرسه هم تو کوچه همه جا رو گرفته بود، خیلی سرد بود و وضعیت من از جهت مالی 3-4 روز به فلاکت افتاده بودم، خیلی وضعم خراب شده بود که حتی نون نداشتم و پول نداشتم نون بخرم، نونم دیگه تمام شده بود. گاهی موقع نون خشکایی که از قبل مونده بود، بعضیاش هم یه مقدار کپک زده بود، همونا رو میخوردم. شمع نداشتم، پول نداشتم شمع بخرم تو حجره شمع روشن کنم، پول نداشتم زغال بخرم تو منقل زیر کرسی بگذارم حجره گرم بشه. 3-4 روز یه وضعیت فلاکتباری اینجوری داشتم. اتفاقا یه شبی بابام از روستا زد اومد برای دیدن من تو همین وضعیت. میگه وقتی وارد حجره سرد و تاریک شد همه چی رو فهمید، شروع کرد سرزنش کردن. من که گفتم نیا، من که گفتم بدبختی داره، من که گفتم بیچارگی داره، انقدر گفت من گریم گرفت. خب منم نمیتونستم هیچی جوابشو بدم، راست میگفت دیگه، وضعم خراب بود، خل اصلاح بودم. انقدر گفت من گریم گرفت. بابام گفت یالا وسایل تو جمع کن برگردیم ده، وسایل تو جمع کن برگردیم ده. ایشون میگه من یه بهانه اومدم بیرون، رو به قبله وایستادم. حالا یه بچه 11 ساله با اون دل پاکش میگه وایستادم با امام زمان درد دل کردن. گفتم یا صاحب الزمان، گریه میکردم و با آقا حرف میزدم. گفتم یا صاحب الزمان خودت یه لطفی به من کن که نگم ما کسی رو نداریم، بابام بخواد من برم از اینجا. شروع کردم با آقا حرف زدن. میگه خدا رو شاهد میگیرم دیدم در حیات مدرسه رو دارم میکوبن تو اون برف. خادم مدرسه تو حیات رفت در رو باز کرد، دیدم با یکی داره حرف میزنه، نمیشنیدم. اومد صدا زد، گفت صدا بلاستم ببین کی دم در کارت داره. من کسی رو نداشتم، دویدم رفتم دم در، دیدم یه آقایی هست. من بهش سلام کردم، او جواب سلام منو داد. گفت شمع تو حجرت هست رو تاخچه، فلانجا حواست نیست، برد روشن کن. این پول رو هم بگی، هم باهاش زغال بخر حجرت رو گرم کن، هم یه چیزی بخر از مهمانت پذیرایی بکن که نگن تو کسی رو نداری، که نگن تو کسی رو نداری. ایشون میگه من نمیشناختم این کیه. خیلی از کسانی که خدمت امام زمان علیه السلام رسیدن، اون موقعی که خدمت حضرت بودن صلاح نبوده بشناسن، بعدن فهمیدن خدمت کی بودن. میگه من نمیشناختم، این پولو به من داد، او از مهمانت پذیرایی بکن، نگن تو کسی رو نداری، نگن تو صاحب نداری. میگه خداحافظی کرد رفت. من اومدم بالا، بابام گفت کی بود؟ گفتم بابا یه کسی بود اومد گفت شمع تو حجره رو تاخچه فلانجا هست. رفتیم گشتیم دیدیم هست، روشن کردیم. گفتم بابا این پول رو هم داد، گفت باهاش زغال بخر حجره تو گرم بکن و یه چیزایی بخر از مهمانت پذیرایی بکن که نگن تو صاحب نداری. میگه بابام همینجور وایساده بود تا این رو شنید، رو زانواش افتاد و شروع کرد هق هق گریه کردن. منو بغلم کرد، گفت بابا جان معذرت میخوام، حلالم بکن، من خیلی سرزنشت کردم. امام زمان بود که تشریف آورده بود، به من بی معرفت، تو که میفهمی، به من بی معرفت بگه که ما صاحب داریم. اگر یه فقری، اگر یه مشکلی توش گیر افتادیم، اینجوری نیستش که کسی رو نداشته باشیم، ما صاحب داریم. تو همین راهت ادامه بده، خوب راهیه، همین راهتو ادامه بده. در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است، خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی. مثل امشبی دیگه امیرالمومنین علیه السلام رو دفن کردن تو غربت و مظلومیت. امیرالمومنین علیه السلام خودش می‌فرمود از بچگی که من به دنیا اومدم مظلوم بودم. خود امیرالمومنین توی جمله‌ای فرمود مازلتو مظلومن منذ ولدتنی امی، از اون موقعی که مادر منو به دنیا آورد من مظلوم بودم. بعد خودش بفرمود، بفرمود برادرم عقیل چشمش درد میکرد، برای اینکه دوا بریزن تو چشمش میگو اول تو چشم علی بریزید. من کوچیکتر بودم، میگو با اینکه من چشمم چیزی نبود، منو میخوابوندن تو چشمم میریختن، برای اینکه عقیل قبول بکنه که تو چشمش دوا بریزن. میگو از بچگی من مظلوم بودم. امیرالمومنین داره تو تعبیرش، 23 سالی که با پیغمبر بود همش تو سختی، همش سپر پیغمبر پیشگام بود. بعد از رحلت پیغمبرم که دیگه شهادت حضرت زهرا مصیبت عظما بود، بعدش هم 25 سال غربت و مظلومیت که سر به چاه میگذاشت، بعدش هم اون 5 سالی که حکومت رو به دست گرفت که چقدر بیوفا بودن بهش و کمک بهش نمیدادن، جز یه چند نفری که یار امیرالمومنین بودن، بقیه یار نبودن، بار بودن رو دوش امیرالمومنین. شهادتش هم که تو مظلومیت بود، مرد نبود کسی با خودش بجنگه، تو موقع سجده زدنش، یعنی اینجور نبود که حضرت شمشیر دستش باشه تو میدان جنگ باهاش بجنگن، تو سجده بود که حضرت رو زدن. تشییعش هم که دیگه مظلومانه بود که شاید 3-4 نفر فقط دنبال جنازه امیرالمومنین رفتن و تا 100 سال بعد از امیرالمومنین قبرش مخفی بود. تا 100 سال، یعنی تا زمان امام صادق قبرش مخفی بود، مبادا دشمنای کینه‌ای مثل خوارج که بودن قبر رو بشناسن کجاست، بشکافن بدن مطهر رو، جسارت بهش بکنن. تا 100 سال زمان امام صادق بود که حضرت قبر امیرالمومنین رو معرفی کرد که کجاست، همین نجف فعلی. همش مظلومیت بود، اما تو تمام دوران 63 سال مظلومیت امیرالمومنین علیه السلام هیچ جا نگفت که خدایا ای کاش من مرده بودم، هیچ جا، فقط یه جا گفت، فقط یه جا گفت. علامه میرجهانی تو نوائب الدهور میگه، میگه وقتی زهراش رو دفن کرد، خاک روش ریخت، افتاد رو قبر، امیرالمومنین فرمود یا لیت ابن ابی طالب مات قبل یومه، ای کاش علی قبل از این مرده بود. هیچ جا امیرالمومنین تقاضا و درخواست مرگ از خدا نکرد، ولی اینجا با همه این مظلومیت هایی که کشید، ولی اینجا بود که تقاضای مرگ کرد از خدا. الله اکبر. حضرت امیر بلند شد از سر قبر حضرت زهرا، رو کرد به مرقد پیغمبر، السلام علیک یا رسول الله، انی و ان ابنتک النازله فی جوارک، شروع کرد سلام دادن. این تو نهج البلاغه است. بعد 3 جمله گفت، روزه من همین 3 جمله، 3 جمله گفت امیرالمومنین به پیغمبر، گفت یا رسول الله لقد استرجعت الودیعه، اون امانتی که به من سپرده بودی یا حضرت زهرا به تو برگردانده شد. نفرمود من برگرداندم. ادبیات عرب رو کسی آشنا باشه، لقد استرجعت الودیعه، برگردانده شد، یعنی من بر نگردوندم. یا رسول الله اگه من بودم که اینجوری بر نمیگردوندم، اگه من بودم که امانتت رو سالم بر میگردوندم، اینجوری بر نمیگردوندم. این یک. و اخذت الرهینه، یا رسول الله اون گرویی سنگین، اون گرویی گران قیمتی که پیش من گذاشتی اون از من گرفتن، و اخذت الرهینه، اون رهن و گرویی رو از من گرفت. اما جمله سوم، جمله سوم امیرالمومنین به پیغمبر خیلی عجیبه، واختلست الزهرا. کلمه اختلاس رو شنیدید دیگه، اختلاس یعنی دزدی، روبودن. واختلست الزهرا، زهرا روبوده شد. یعنی چی؟ یعنی چی امیرالمومنین به پیغمبر میگه زهرا روبوده شد؟ میدونید یعنی چی؟ یعنی این زهرای بزرگوار تو این 75 روز یا 95 روز بعد از رحلت پدرش آب شد، یه پوسه و استخون بیشتر ازش نمون. زهرا روبوده شد. در روایت داره سارت کل خیال، یه شبهی از زهرا بیشتر نمونده بود. انقدر درد کشید حضرت زهرا، انقدر درد کشید یه پوسه و استخون. لذا موقعی که امیرالمومنین میخواست تو قبر بگذاره او، حضرت زهرا رو تنهایی، انقدر سبک شده بود مثل یه بچه بلندش کرد، انقدر سبک شده بود، چیزی از بدن زهرا نمونده بود. وقت لست زهرا، ختم مصیبتم عرض میکنم، زهرا جان اگر شما یه پوست و استخوانی ازت بیشتر نمونده بود، حسینتون تو کربلا استخوانم ازش نمون، زیر سم اسبان له شد استخوانش، لباس کهنه بپوشید زیر پیراهنش، که خصم بدمنش برون نیاورد ز تنش. لباس کهنه چه حاجت که زیر سم ستور، تنی نمان که جامه بتن کنن یا کفنش. خدایا به آبروی امیرالمومنین، به آبروی حضرت زهرا و سید الشهدا، دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت بفرما.